بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وقال عليه السلام: أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم، فما يعثر منهم عاثر إلا يد الله بيده يرفعه. کسانی که صاحب مروتند، به تعبیری جوان مردند، آدمای به تعبیری با شخصیتند، اینها اگر که لغزشی کردند، از لغزش اینها درگذرید. اقاله پس گرفتنه، میاد معامله انجام میده، بعد میاد عذر میخواد که مثلا مشکلی دارم این معامله رو برگردم. این اقاله معامله است. حالا کسی یه لغزش از سر زده، بعد عذر میتراشد و توضیح و توجیهی و خواهد کردش بگذاریم. یه انسانی که جوان مرد هست، صاحب مروت هست، عقیلو دبل مروعات اثراته، از اثرات با این اثرات و لغزش های صاحبان مروت درگذرید. چرا؟ فما یعثر منهم عاثر الا و ید الله بیده یرفعه. به خاطر اینکه اینجور آدم ها نمی لغزند مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی دستش رو می گیرد و بلندش می کنه. یعنی این به خاطر اون ذات خوبش، اون شخصیتی که دارد، اون وجود درستی که داره، خداوند کمکش می کنه. لذا شما هم بپذیرید عذر را و درگذرید. عقیلوا ذوی المروءات عثراتهم، چرا؟ فما یعثر منهم عاثر الا و ید الله بیده یرفعه. دستش دست خداست، این ارتباطش با خدا مستحکمه، لذا همین گونه زمین خورده باقی نمیماند. اگر هم زمین خورد، عثرات لغزش است که پاش میلغزه، بند میشه، جای میخوره زمین. این گرچه این لغزشی براش پیش آمده است و زمین خورده، ولی همچنان زمین خورده باقی نمیماند. خدا دستش رو میگیره، بلندش میکنه. شما هم همین مسیر رو طی کنید. ان شاء الله خداوند توفیق عمل رو عنایت کند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله و اما مباحثه اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در رابطه با شاخصه های مسئله اصولی بود. گفتیم که برای تشخیص مسئله اصولی در چند مقام بحث میشه. مقام اولش فرق مسئله اصولی و قاعده فقهی بود. در این مورد هم یک فرق رو با ملاحظاتی که بود خوندیم. اما فرق دوم که چه تفاوتی است بین مسئله اصولی و مسئله فقهی و قاعده فقهی. گفته شده است که تفاوت دیگری که بین مسئله اصولی و قاعده فقهی هست این است که نتیجه مسئله اصولی همواره یک حکم کلی است و حکم جزئی محصول مسئله اصولی نخواهد. به خلاف قاعده فقهی که قاعده فقهی میتواند نتیجهش هم حکم کلی باشد و هم حکم جزئی. یعنی به تعبیری یمکن ان یستنتج منها حکم جزئیون، نه که همواره نتیجهش حکم جزئی است. نه، قاعده فقهی شما میتوانید ازش استفاده کنید، اجرا کنید. مثلا قاعده طهارت رو هم اجرا میکنید در شبهات حکمیه و استفاده حکم کلی میکنید و هم در شبهات جزئی و موضوعیه و استفاده حکم جزئی ازش میکنید. ولی در قاعده، در مسئله اصولی همواره یک حکم کلی است نتیجهش. مرحوم نانی هم این رو در بحثشون دارن، مرحوم کاظمینی در فواید الاصول در تقریراتشون این بحث رو مطرح میکنه. این هم یک فرق. پس قاعده فقهی نتیجهش هم میتواند حکم کلی باشد، هم حکم جزئی، اما مسئله اصولی همواره حکم کلی است. اشکال شده در این جهت که دو تا اشکال. اشکال اول تون قسمت مسئله اصولی است که گفتن مسئله اصولی همواره نتیجهش حکم کلی است. اشکال شده است به جریان اصول عملیه در شبهات حکمیه. گفته شده می تواند ازش حکم جزئی استفاده بشود. شما اصل عملی رو در شبهه حکمیه اجرا بکنید و یک حکم جزئی ازش استفاده کنید. اشکال دومی شده است تو تعریف مسئله و تو تعریف قاعده فقهی که شما فرمودید قاعده فقهی نتیجهش هم میتواند حکم کلی باشد هم حکم جزئی. خب مسئله فقهی هم همینه، در مسئله فقهی هم نتیجهش حکم جزئی است دیگه. پس تفاوت باز مسئله فقهی با قاعده فقهی چی شد؟ تعریف قاعده فقهی درست در نمیاد. این از برنامه فاضل نقل شده است که اشکار شده که این تعریفی که شما کردید تعریف مسئله فقهی است. مسئله فقهی هم شامل میشه به قاعده فقهی، رو اختصاصی بهش نداره و تعریفی که برای قاعده فقهی کردید درست نیست. پس اشکال اول اشکال به اون جنبه تعریف مسئله اصولی است، اشکال دوم به جنبه تعریف قاعده فقهی. ملاحظه ای که هست اینه که در اون اشکال اول که اولا اگر میخواد نقض بشود به اصول عملیه، شاید نقض به جریان اصول عملیه در شبهات موضوعی اولاتر بود، اولا برای نقض، که اینجا دیگه حتما مسئله اصولی نیست و نتیجهش میشود یک حکم جزئی. ولی خب حالا اشکالی که شده است به همین جریان اصول عملیه در شبهات حکمی است و گفتن می تواند نتیجهش یک حکم جزئی باشد، و حال اینکه شما گفتید که مسئله اصولی همواره نتیجهش چیه؟ حکم کلی است. ولی به نظر میاد که این اصل اشکال وارد نباشه. چرا؟ به دلیل اینکه ما در مسئله اصولی یه بحثی داریم که مثلا اصل عملی حجت هست یا حجت نیست، اصالت البراءه حجت هست یا حجت نیست، استصحاب حجت هست یا حجت نیست، استحساب قهقرائی حجت هست یا حجت نیست، از اقسام مثلا استصحاب کلی کدوم قسمش حجت هست یا کدوم قسمش حجت نیست، اینا چیه؟ اینا بحث اصولی، اینا مسئله اصولی. بعد نتیجه هم که میگیرید حجت استصحاب است، مثلا حجت اصالت البراءته، اینا لامحاله یک حکم کلی است. شما از توی نمیتونید یک حکم جزئی استنباط کنید، حکم جزئی فرعی فقهی. بعد چیکار کنید؟ تو مرحله بعد با این استصحاب رو اجرا بکنید، با اجرای استصحاب یک حکم رو دست بیارید. حکم رو مثلا فرض کنید که حالا در شبهات حکمیه باشه، حکم یک موضوعی رو در شبهات مثلا فرض کنید که موضوعیه باشه، حکم جزئی تری رو. با جریان استصحاب هستش که اون حکم جزئی به دست میاد. اجرای استصحاب برای به دست آوردن حکم جزئی این که کار مسئله اصولی نیست، این کار فقیه که نتیجه مسئله اصولی رو به کار میگیرد تو مرحله بعد به حکم جزئی به دست میاد. بذار اشکال به نظر وارد نمیاد. اینا چی کار کردن؟ نقض کردن دیگه. اشکال این بود، تعریف این بود، نه تعریف مسئله اصولی آن است که نتیجهش حکم کلی است و نمیتواند نتیجه مسئله اصولی حکم جزئی باشه. اشکال کردن که نقض میشود به اصول عملیه در شبهات حکمیه که میتواند نتیجهش حکم جزئی باشد. جواب اینه که اجرای اصول عملیه در مورد حالا شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه هر جای دیگه، اجرای اصل عملی که مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی بحث این است که این اصل عمل حجت هست و حجت نیست، این هم که نتیجه کلی است، لذا اشکال وارد نیست. چون که در سایر موارد همینطور، حالا شما مثلا این نقص کردن به اصول عملیه، بیا توی ظهورات، آیا ظهور مثلا صیغه امر در وجود این مصداقا آیا ظهور دارد یا ظهور ندارد؟ قبلا داشتیم که این مصداقش، بعد کبراش، اینجا یا ظهور حجت هست یا حجت نیست. این حجیت ظهور مفهوم شرط درست هست یا نه، ظهور دارد و ظهور حجت هست یا نه، اینا مسئله اصولی است که ازش حکم کلی به دست میاد. بعد که شما گفتید که ظهور حجت هست، پس ظهور این روایت حجت هست و از این روایت حکم استفاده میکنید، در واقع دارید تطبیق میکنید، اجرا میکنید اون حجت ظهور در این مورد. درسته اینجا شما حکم ازش استفاده میکنید، حکم فرعی فقهی ازش استفاده میکنید، ولی اجرای اون حجیت و ظهوره. آیا اجماع حجت هست یا حجت نیست؟ اصل اثبات این که اجماع حجت هست، یعنی بحث این که اجماع حجت هست یا حجت نیست، این تو اصول بحث میکنید، لذا نتیجهش می بحث کلیه، مثلا حجیت و اجماع یا عدم حجیتش. بعد اگر شما تو مسئله اصولی به این بحث رسیدید، به این نتیجه رسیدید که اجماع حجت هست، بعد در یه موردی که میگه آقا این حکم مجمع علیه هست، اجماع هم حجت، پس این حکم کذاست، نتیجه میگیرید یه حکم جزئی رو، یه حکم فرعی فقهی رو از اجرای اجماع در تطبیق، بعد از این که در مسئله اصولی بحث حجت رو داشتید که اون نتیجه بحث کلیست، در بحث اصول عملیه هم همین خواهد بود. اجراش در شبهات حکمیه یا در شبهات موضوعیه برای ما یه حکم جزئی اثبات میکنه، و الا خود مسئله اصولی که اصل حجیت استصحاب مثلا باشد یا اصل تو برای یک اصل عملی دیگر، همواره نتیجهش حکم کلی است، و لذا به نظر میاد این اشکال وارد نباشه. اما اشکال دوم که مطرح شد که مسئله فقهی هم خب نتیجهش جزئی است، تفاوتش با قاعده فقهی چی شد؟ این هم باز دو تا نکته درش هست، دو تا ملاحظه. یکی این که بحث هست که آیا نتیجه مسئله فقهی حکم جزئی است، یا این که نه اصلا خودش حکم جزئی است، نه این که نتیجهش حکم جزئی است. خب تعبیر این هستش که نتیجه مسئله فقهی هم حکم جزئی است، فرمودید که قاعده فقهی هم میتواند نتیجهش حکم جزئی باشد، پس اینا شدن مثل هم. چه فرقی کرد بین مسئله فقهی و قاعده فقهی؟ اشکال این بود دیگه. حالا دو تا نکته دید. یک، این که آیا مسئله فقهی نتیجهش حکم جزئی است، یا اصلا مسئله فقهی خودش حکم جزئی است. بعضی اینجور مطرح کردن که تفاوت مسئله فقهی و قاعده فقهی در این که مسئله فقهی اصلا خودش حکم جزئی است، نه که نتیجهش حکم جزئی است. ببینید مثلا مسئله فقهی دیگه خون نجس است، مسئله تو تقلید مثلا واجب است در شرایط. همین عرض کنم، درست میفهمه، درست میفهمه. ببینید بعضی میگن که خب شما دارید به عنوان یه قضیه، به عنوان یه گزاره میگید خون نجس است، این خون نجس است خودش حکم جزئی است دیگه، پس این مسئله فقه، مسئله 1 2 3 4 خون نجس است، مردار مثلا حرام است، نماز صبح واجب است، این گزاره ها خودش چیه؟ خودش حکم جزئی است، بیان حکم جزئی است. با توجه به این گزاره میگن پس مسئله فقهی خودش حکم جزئی است، نه اینکه نتیجهش حکم جزئیه. ولی به نظر میرسد که میشه اون نکته رو هم داشت که نه بگیم مسئله فقهی نتیجه حکم جزئیه، با این نگاه که شما این مسئله رو دارید بحث بکنید دیگه، بحث فقهی میخواید بکنید، همینجور که فرمودن مسئله تون سؤالی است که آیا مردار حرام هست یا حرام نیست؟ آیا مثلا فرض کنید که پوست مردار قابل استفاده در نماز هست یا قابل در استفاده در نماز نیست؟ نجس هست یا نجس نیست؟ خب اینو باید بحث بکنید. نتیجه این بحثتون به این میرسد که مثلا این نجس هست. ولذا میشه نتیجه اون مسئله فقهی یه حکم جزئی. یعنی به تعبیر نتیجه بحث فقهی، مسئله‌ای که مورد سوال هست، نکته‌ای که مورد سوال هست و شما بحث میکنید، نتیجهش میشه یه بحث، یه مسئله جزئی. لذا این تعبیر که بگیم مسئله فقهی نتیجهش حکم جزئی است، اشکال دار نخواهد بود. با این نگاه است که خب شما بحث مطرح کردید، نتیجه این بحثتون میرسید به یه گزاره. بله، به خود اون گزاره خواسته باشید نگاه کنید به عنوان مسئله توضیح المسائل، چون تو در توضیح المسائل شما فتوا رو میگید 1 2 3 4، اون بله اون خودش یک حکم جزئی است. اون مسئله فقهی به معنی نتیجه بحث که یک گزاره فقهی است، اون خودش حکم جزئی است. ولی این تعبیر هم که نتیجه مسئله فقهی حکم جزئی است، تعبیر غلطی نیست، به دلیل اینکه میخواد که نتیجه بحثی که شما در رابطه با این مسئله فقهی میکنید حکم جزئی است. ولی در این حال اون نکته اول، نکته دوم و ملاحظه دوم اینه که اون اشکال وارد نیست که پس چه فرقی کرد بین مسئله فقهی و قاعده فقهی. فرقش در اینه که مسئله فقهی همیشه نتیجهش یک حکم جزئی است، اما قاعده فقهی میتواند جزئی باشد، میتواند کلی باشه. یعنی خواسته باشه این ستا رو در کنار هم بگذاریم، مسئله فقهی، قاعده فقهی، مسئله اصولی. مسئله فقهی و مسئله اصولی کاملا 180 درجه با هم متفاوتن. مسئله اصولی همواره نتیجهش حکم کلی است و مسئله فقهی همواره نتیجهش حکم جزئی است. قاعده فقهی جنبه شتر مرغی داره دیگه، بینا بینه، هم نتیجهش حکم کلی میتواند باشد و هم میتواند نتیجهش حکم جزئی باشه. لذا به نظر میرسه فرقی که مرحوم نائینی و دیگران هم ذکر کردن که بین مسئله اصولی و قاعده فقهی، که مسئله اصولی همواره نتیجهش یک حکم کلی است و قاعده فقهی نتیجهش میتواند کلی و جزئی هر دو باشد، این فرق تمام به نظر میرسه. و اما فرق سوم، فرق دیگری که ذکر شده برای مسئله اصولی و قاعده فقهی این استش که مسئله اصولی موضوعش افعال مکلفین به صورت مستقیم و مباشرتا نیست. مسئله اصولی متعلق به اعمال مکلفین به صورت مباشر نیستش، به خلاف قاعده فقهیه. قاعده فقهیه موضوعش احکام مکلفین هست، حکم عمل مکلف رو مباشرتا تعیین می کند. این رو هم باز مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه بیان کردن به عنوان فرق دیگری بین مسئله اصولی و قاعده فقهی. مثلا شما سوال مثلا در اصول بحث میکنید که آیا ظواهر حجت هستن یا حجت نیستن. حجت ظواهر مستقیم به عمل مکلف مرتبط نمیشه. بعد شما از این حجت ظهور در یک جایی که روایتی آیه ظهور در وجوب یک کاری یا در حرمت یک کاری ظهور داره، اینو به کارش میگیرید و بعد نتیجتا حکم مکلف و عمل مکلف ازش دست میره. ولو مستقیما حجیت و ظهور ربطی به عمل مکلف نداره. حجیت اجماعش همینطوره، حجیت خبر واحدش همینطوره، حجیت مثلا فرض کنید که ظهور آیات شریفه به طور خاص و اینکه آیات قابل استدلال و استناد و قابل فهم برای ما هستند همینطوره. اینا هیچ کدومش مستقیما به عمل مکلف مربوط نمیشه. از اون استفاده میکنید، بعد در یک جایی حکم عمل مطلق رو به دست میارید. ولی در قاعده مثلا در قواعد فقهی اگر زمانی هستش، اگر خدمت شما عرض کنم که نسبت به تکلیفی در قواعد متعددی که هست در رابطه با عمل مکلف هستش، خب اونجا قاعده فقهی مربوط به عمل مکلف میشه، اما مسئله اصولی مستقیم قابل به عمل مکلف مرتبط نمیشه. خدمت رو عرض کنم در این فرمایش مرحوم نائینی چند تا اشکال شده. نکته اول این استش که مرحوم نائینی در توضیح این جهت که چرا مسئله اصولی مرتبط مستقیماً و مباشرتاً مرتبط به عمل مکلف نمی شود، فرمودن علتش و سرش در این هستش که حکم کلی به ما هو کلی مرتبط به هر مکلف و عمل مکلف نیست، مگر یه واسطه بخوره که خارجاً برش اون حکم کلی رو منطبقش بکنید برای این مکلف و برای قضیهی، بعد تازه مرتبط میشه به عمل مکلف. ولی حکم کلی به ما هو کلی مرتبط به مکلف به طور خاص و عمل مکلف به طور خاص نمیشه. خب وقتی اینطور شد، از اون طرف هم که ما گفتیم در فرع قبلی که نتیجه مسئله اصولی میشه چی؟ حکم کلی. این دوتا مطلب کنار هم بگذارید، این فرقی که سومی که گفتیم در میاد. مطلب فرق اول، ببخشید فرق دوم، یعنی فرق قبلی که گفتیم این بود که نتیجه مسئله اصولی میشد حکم کلی. نکته دوم، حکم کلی به ما هو کلی این مستقیما متعلق به عمل مکلف نمیشه، مگر اینکه منطبقش کنید. نماز واجب است، خب این مکلف و الان مثلا فرض کنیم که طلوع فجر است، منطبقش کنید، بگی خب پس بعد الان چیکار کنیم؟ میشه نماز صبح تو بخون، یا وقت زوال است میشه نماز ظهر بخون. این با تطبیق مرتبط میشد به عمل مکلف. اینم نکته دوم. خب کنار هم که بگذارید این دوتا، نتیجه میشد که نتیجه مسئله اصولی مباشرتا و مستقیما مربوط به فعل مکلف نمیشه، ولی در قاعده فقهی نه دیگه، احکام هست. در فقه دیگه احکام افعال عباد داره بحث میشه، چه در مسئله فقهی باشه چه در قاعده فقهی. این توضیحی که ایشون برای این جهت فرمودن. خب اگر این باشه، خب به نظر میرسد که این فرق درست نیست. چرا؟ چون وقتی که دو تا ملاحظه دارد اینجا، یکی اینکه خب قاعده فقهی هم این رو بعضی اشکال کرده که قاعده فقهی هم وقتی خودتون فهمیدید که نتیجهش میتواند حکم کلی باشد میتواند حکم جزئی باشد، خودتون در فرق سابق اینطور فرمودید دیگه. خب وقتی نتیجهش حکم کلی باشه یعنی چی؟ با این فرمایشی که شما دارید میفرمایید که حکم کلی مستقیما مرتبط به عمل مکلف نمیشود، خب اونجایی هم که قاعده فقهی نتیجهش حکم کلی میشود بعد مرتبط به عمل مکلف نشود. با همین که شما در این فرق سوم میفرمایید که مسئله اصولی چون حکم کلی هست نتیجهش مستقیما به عمل مکلف مرتبط نمیشود، ولی در قاعده فقهی میفرمایید که مستقیما مرتبط میشود. و حال اینکه در فرق قبل خودتون فرمودید که قاعده فقهی ممکن است که نتیجهش حکم جزئی باشه، ممکن نتیجهش حکم کلی باشه. این اشکال اول. مگر اینکه اصلا این رو به عنوان فرق دیگری در نظر نگرفته باشند، این تتمه همون فرق قبلی باشد و توضیح و ادامه اون فرق قبلی. فرق قبلی اینه که مسئله اصولی نتیجهش حکم کلی است، و البته توجه داشته باشید حکم کلی مستقیما مرتبط به عمل مکلف نمی شود. قاعده فقهی میتواند نتیجهش حکم جزئی باشد، میتواند حکم کلی باشد. روشن اونجا هم که باز حکم کلی باشه مستقیما مرتبط به عمل مکلف نشود. یعنی یه فرق جدایی در نظر نگیریم به عنوان فرق سوم، تتمه بحث قبلی باشه. ولی اگر خواسته باشه به عنوان فرق مستقلی در نظر گرفته بشه، این دو تا حرف هم سازگاری نداره. این اشکال اول. نکته دوم اینه که شما میفرمایید قاعده فقهی این اشکالی که شده، قاعده فقهی مستقیما مرتبط به عمل مکلف می شود. خب ما میبینیم که قواعد فقهی دو قسمه، برخیش در رابطه با احکام تکلیفی هست، برخیش در رابطه با احکام وضعی. مثلا همین بحث خدمت شما هستم، طهارت و نجاست و زمان و امساینا، این احکام وضعی هستند دیگه. فرق احکام تکلیفی و احکام وضعی در چیه؟ تعریفی که برای احکام تکلیفی میکنن، بیان احکام تکلیفی احکامی است که مستقیما به عمل مکلف مرتبط میشه. فلان چیز واجب است، فلان کار حرام است، فلان کار مستحب است، فلان مکروه است، مباح است. یعنی این کار شما، شرب خمر حرامه، دروغ گفتن حرامه، اظهار مثلا فرض کنید حق و حقیقت در دادگاه و شهادت دادن مثلا واجب است و امثال اینا. اینا احکام تکلیفی هستند، وجوب و حرمت و اینها، که مستقیما مرتبط میشه به عمل مکلف. احکام وضعی میگن اینا صحت و بطلان، زمان و عدم زمان و امثال اینا، میگن مستقیم ملکیت، زوجیت، اینا میگن مستقیم به عمل مکلف مرتبط نمیشه، الا که اینها خودش بعد موضوع قرار میگیره برای احکام دیگه، احکام دیگه استفاده میشه. یعنی اگر ملکیت شد، اثبات ملکیت شد، بعد دیگه جواز تصرف برش مترتب است. جواز تصرف، تصرفی فعل مکلف، جواز میشه حکم تکلیفی، درسته؟ اگر زمان هستش، خب بعد شما مثلا این رو پرداخت کنی، ما به ازاش رو پرداخت بکنی، اون وجوب پرداخت میشه حکم تکلیفی. اما حکم وضعی چیه؟ میشه زمان. طهارت و نجاست همینطوره. اگر این لباس مثلا پاک باشد، یا این شی فرضون الکل پاک باشه، بعد حالا استفادهش در نماز جایز میشود. اون جواز استفاده در نماز یا جواز پوشیدن این لباس در مثلا نماز، اینا میشه حکم تکلیفی که مباشرتا مربوط به عمل مکلف. خب این تعریف حکم تکلیفی و حکم وضعی است. شما چی فرمودید؟ فرمودید قاعده فقهی ویژگیش این استش که مباشرتا مرتبط به عمل مکلف میشود، به خلاف مسئله اصولی. و حال اینکه خب قواعد فقهی برخیش مربوط به احکام وضعی است، برخی مربوط به احکام تکلیفیه. تو اون قسمتی که مربوط به احکام تکلیفی است، فرمایش شما درست. ولی در مواردی که قاعده فقهی ما در رابطه با احکام وضعی باشه، اونجا هم باز مباشرتا به عمل مکلف مرتبط نمیشود، میشود مثل مسئله اصولی. لذا این فرقی که بیان فرمودید نمیتواند فارق تام می باشد که همه جهات رو شامل بشه. هم اشکال دیگری که شده است، دو سه تا نکته میشه اینجا اضافه کرد، هم در بیان اشکال که اشکال دیگری اضافه کرد، و هم بعد هم در مقام دفاع برای پاسخ دادن به اشکال ها. نکته اول در مقام اضافه کردن بر اشکال اینه که تطبیق تو قاعده فقهی ما چیکار میکنیم؟ جواب کنیم؟ خب تو قاعده فقهی دو مسئله، دو بحث داریم دیگه. یکی اول اصل اثبات قاعده فقهی، درسته؟ یکی هم تطبیقی که شما فرمودید. خب اون تطبیقش که استنباط نیست. فهمیدن قاعده فقهی درست با تفاوتش با مسئله اصولی نیست که قاعده فقهی مستقیم به اعمال مکلفین مرتبط میشه و مسئله اصولی نه. خب در مسئله در قاعده فقهی اون قسمت دومش که تطبیقه که بر اعمال مکلف بر نتیجه عمل مکلف ازش میگیرید کار کیه؟ تطبیقه. این تطبیقش استنباط نیست، ولی منحصر به عمل منحصر به کار مجتهد هم نیستش دیگه. هم مجتهد این کار میکنه، هم مقلد میتونه قاعده رو به دستش میده، فرمول رو دستش میده، خودش دیگه مصادیق رو تطبیق میکنه و ازش حکم رو به دست میاره. درسته؟ پس اون فرقی که میخواییم بگذارید اون چه قسمتیشه؟ اون قسمت تطبیقشه. اون قسمت تطبیقش استنباط و اجتهاد نیست. اون قسمتی که مباشرتاً عمل مکلف خارجی به دست میاد که فرمودن در حکم کلی مستقیماً مرتبط به عمل مکلف نمیشد الا بعد الانتباقش، در مسئله اصولی اینطور فرمودن. خب در قاعده فقهی هم بعد الانتباق اونجور ریز اگر خواسته باشید حساب بکنید که مستقیما به عمل مکلف این مکلف و این مصداق خارجی مرتبط بشه، خب اینم مرتبط نخواهد شد مگر بعد از انطباق. انطباقش هم دست کیه؟ میتواند دست خود مقلد باشه، دست مکلف باشه، نه دست مجتهد. این انطباق و تطبیقش استنباط نیست که کار مجتهد باشه. اونی که کار مجتهده اون مرحله قبلش اصل اثبات قاعده است. این قاعده فقهی رو قبول دارید یا نه؟ ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، درست است یا نه؟ اصل این قاعده، این کار فقیه به اثباتش میکنه. این که تو اصول که بحث نمیشه، مسئله این قاعده فقهی اصل اثبات قاعده تو فقه بحث میشه. خب اینم که مشاهده این نتیجه شد که کلی همونجور که فهمیدید مستقیما به عمل مکلف مرتبط نمیشه. پس نکته ای که اضافه میشه به اشکال اینه که توی خود قاعده فقهی هم اون چیزیش که میخواد مستقیم مربوط به عمل مکلف بشه بعد تطبیق قاعده است. تطبیق قاعده بحث فقهی نیست. تطبیق بر مصداق که لذا کار فقیه هم نیستش، کار خود مقلد و مکلفه. و اون چیزیش که کار فقیه هست و اجتهادیست و استنباطیست اصل اثبات قاعده است، که اون قاعده هم باز اونجور که شما میفرمایید نتیجهش میشه به حکم کلی و بعد دیگه باز مستقیما به و مباشرتا به امر مکلف مرتبط نمیشه. نکته دوم در باز اشکال این که فرمودید که مسئله اصولی نتیجهش حکم کلی است و حکم کلی به ما هو کلی مرتبط به امر مکلف نیست. این تعبیر مدار مهم خلافه. چرا؟ چون سوال اینجاست، این که میگه نماز صبح واجب است، این رو حکم کلی حساب میکنی، حکم کلی حساب نمی کنی؟ خب تعبیر همین مهم همین خلاف است که این میشه یک حکم کلی صلات الفجر واجبه. این در صورتی که میشد آقای زید این مکلف تحقق پیدا کرد، به بلوغ هم رسید، به حد تکلیف رسیده، الانم مثلا فرض کنید که طلوع فجر شده خارجن، میشد اون حکم مصداق پیدا میکنه، میشد حکم جزئی که این نماز صبح بر این آقای زید مثلا در این روز در تاریخ فلان واجب است. که بگیم حکم کلی به ما هو کلی مرتبط با عمل مکلف نمی شود مگر اینکه بعد از تطبیق این چنینی. خب این اگر که عرض کردم تعبیر در تقریرم همجور عرض کردم اینجور به نظر می رسد و حال اینکه خب اینجور نیست. یعنی منظور از اینکه گفته می شود که احکام توی فقه نتیجهش احکام جزئی هستش، منظورشون جزئی نیستش که مصداق نداشته باشن. یعنی همین که نماز صبح واجبه مسئله جزئی است دیگه، خون نجس هست مسئله جزئی است، هزاران مصداق پیدا میکنه جزئی، چون کلی جزئی اضافی هن دیگه، نسبی هن دیگه. این جزئی است به نسبه به اون که شما میگه اجماع حجت است، چون بعد خود این اجماع رو در ده ها مسئله اجرا میکنی و ازش ده ها حکم فقهی استفاده میکنی، اون حکم میشه جزئی. درسته؟ شما میگید ظهور حجت است، این یه حکم کلی است. از حجیت و ظهور در صدها مسئله استفاده میکنید، در هزاران روایت و آیه که هستش استفاده میکنید، بعضیش حکم جزئی، یعنی حکم مربوط به یک مسئله. حکم جزئی معنیش اینه، حکم جزئی مربوط به یک مسئله، و این حکم مربوط به یک مسئله خب یه مسئله است، خودش یک قضیه حقیقی است دیگه، یه گزاره، این گزاره خودش بعد میتواند مصادیق زیادی پیدا کنه. شما میگه خون نجسه، یه مسئله است، مردار حرام است، تقلید واجب است، این هر کدوم مسئله است، ولی این مسائل مصادیق متعدد پیدا میکنند به کثرت مکلفین و به کثرت اون مصادیقی که پیدا میشه. خب حالا اینجا شما چی فرمودید؟ فرمودید مسئله کلی به ماهور کلی مرتبط به امر مکلف نمی شود. و بعد خدمتتون عرض کنم که از اون طرف قاعده فقهی رو هم می فرمایید که نتیجهش حکم کلی است. خب اون قاعده های فقهی که نتیجهش حکم کلی بود که مرتبط به امر مکلف می شود، جایی خواهم میگه این مهمه، این خلاف هست. اگر این منظور باشه که حکم کلی مستقیماً عمل مرتبط و عمل مکلف نمیشود و شما مثلا صلات الفجر واجبتون رو میخواد حکم کلی بگیرید که بعد بگیم بعد تطبیق برای مکلف بشن، خب این مطلب این درست نیست. عرض کردم این تعبیر مهم خلافه، اینا هر کدوم خودشون مسئله جزئی حساب میشه. حالا اینا در واقع خواسته باشیم مطلب خشخاش بگذاریم، این تعابیری که شده است یک تأملی درش داشته باشیم، این تأملات هستش. ولی با همه این حرفا به قدرت خداوندی به نظر میرسد اصل مطلب درسته. حالا ممکنه تو تعابیری که مرحوم نائینی فرمودن در برخی از تعابیرش اشکال بگم، این تعبیر مهم خلاف از این تعبیر کلیتش درسته و همسایه، ولی اصل مطلب درسته. چرا؟ به خاطر اینکه واقعیتش همین اینه که همونجور که مرحوم نائینی فرمودن نتیجه مسئله اصولی مستقیما به عمل مکلف مرتبط نیست. شما بیاید ردیف کنید احکام مسائل اصولی رو، چون بخش اول مثلا جلد اول کفایه که در واقع اثبات مصادیق ظهوره، آیا صیغه امر ظهور در وجود دارد یا ندارد، آیا ماده امر ظهور دارد ندارد، که محل خلاف بود که آیا اینا جزء مسائل اصولی هستن یا نیست. چه بعدش که میاد رو بحث کبریاتش که آیا ظهور حجت هست یا حجت نیست، اجماع حجت هست یا حجت نیست، خبر واحد حجت هست یا حجت نیست، قطع قطع حجت هست یا حجت نیست، اینا هیچ کدوم مستقیم به عمل مکلف مرتبط نمیشه. تا میایم به اصول عملیه، آیا براءت، تخییر، احتیاط، استصحاب اینا حجت هستن یا حجت نیستن؟ درست؟ توی بحث تعادل و تراجی یا تعادل و ترجیح، این که کدوم خبر در صورت تعارض ترجیح هست یا ترجیح نیست، بعد اگر ترجیح نبود تخییر هست یا تخییر نیست، اینا هیچ کدوم مستقیما به امر مکلف مرتبط نمیشه. چرا؟ محصول این قاعده رو شما میاد به کار میگیرید و از اون استفاده میشوند احکام فقهی، که احکام فقهی مرتبط به امر مکلف هست. اونجا اشکال کردید. اشکال دوم، اشکال اول به تعبیر مرحوم نائینی چه بسا وارد باشه، ولی عرض کردم لب لباب بیان ایشان و فرقی که ذکر کردم به نظر درست. اشکال دوم چی بود؟ اشکال دوم این بود که خب ما توی قواعد فقهی برخیش در رابطه با احکام تکلیفی هست، برخیش در رابطه با احکام وضعی. اونی که مربوط به احکام تکلیفی قبول مستقیما مرتبط به امر مکلف می شود، اونی که مربوط به احکام وضعی باشد، خب تو تعریف احکام وضعی گفتید مباشرتا به احکام مکلف مرتبط نمیشه، پس اشکال هست. خب به نظر میاد این اشکال وارد نباشه. چرا؟ چون این ارتباط و عدم ارتباط، مباشر بودن و عدم مباشر بودن، یک امر نسبی است. توی فاصله قاعده اصولی، مسئله اصولی و قاعده فقهی، خب فاصله مسئله اصولی تا عمل مکلف خیلی زیاده. شما مثلا حجت اجماع رو به دست میارید، استصحاب رو، چه بعد بیاید برید اینو به کارش بگیرید در آیه روایتی و بعد نتیجه بگیرید یک حکم، اون فاصلهش تا عمل مکلف زیاده. ولی حالا اومدید اینو به کار گرفتید، این قواعد اصول رو، این فرمول اصولی رو به کار گرفتید و استفاده کردید حکم را. یکیش حکم وزن، یکیش حکم تکلیفی است، مستقیم میگه این کارو بکن یا نکن. یکی مستقیم بهت نمیگه بکن یا نکن، با واسطه بهت میگه بکن یا نکن، ولی بازم بهت میگه بکن یا نکن. دقت میکنید؟ تو احکام وضعی به جایی که مثلا حالا تو عرف خودمون یه دفعه میگه در رو باز کن، یه دفعه میگه اگه در باز بود هوا میومد چقدر خوب بود، مثلا دارم میگه، خب معنیش که پشت در رو باز کن، منظور هر دو یک چیزه، الا اینکه با دو تعبیر بیان شده. لذا الان محل خلاف هم هستش که آیا احکام وضعی، فرمایش مرحوم شیخ هست که آیا احکام وضعی و مستقیما قابل جعل هست یا نه. یه مبنا اینه که اصلا حکم وضعی قابل جعل نیست، مثلا نه که حالا قابل محل بحثه، اونی که مستقیما قابل جعل هست و جعل میشود احکام شرعی تکلیفی است، الا اینکه ما از یه مجموعه احکام تکلیفی انتظار میکنیم یه حکم وضعی رو. این که مثلا فرض کنید حق جواز تصرف داره، جواز بیع رو داره، جواز نمهبه رو داره و چه از این استفاده بود، ملکیت رو مثلا، این مال شماست. در واقع ملکیت که حکم وضعی است انتزاع میشن از یک مجموعه احکام تکلیفی، بعضی مبناشون اینه که اصلا حکم وضعی مستقلن جعل نمیشود. بعضی میگن نه، شارع همونطور که حکم تکلیفی میتواند جعل کند، حکم وضعی هم میتونه جعل کنه. ما کار به اون مبنا الان نداریم که کدومی که درسته، ولی از این میخوایم استشهاد بکنیم که ببخشید من ساعت نگاه نکردم، الان آقا نگاه کردن یادم اومد عرضم تمام. از این میشه میخوایم شاهد این استشهاد کنیم که پس چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی هر دو مربوط به عمل مکلفن، بیانها متفاوته. یه دفعه مستقیمن میره رو عمل مکلف، یه دفعه نه، یه قاعده کلی میگه چیزی که مربوط به چند میگه آ ملکیت که از جواز تصرف و جواز بیع و جواز چه و چه و چه استفاده میکنه، برش مترتب میکنه. حالا چه مستقیمن او جعل شده باشد یا نه مستقیم جعل نشده و استنباط شده باشه، هر دو قریبند و مربوط میشن به عمل مکلف. لذا گذشته از اون اشکال ممکنه به تعبیر مرحوم این اشکال بکنیم، ولی اصل فرق درسته. واقعا مسئله اصولی نتیجهش بینش فاصله و بون بعیدی است تا عمل مکلف، اما قاعده فقهی نه، مربوط میشه به عمل مکلف. حالا چه مربوطه که مستقیم میگه بکن یا نکن، یا چیزی میگوید که بکن نکن بهش به دست میاد. و صلی الله علی محمد و آله.